اعلام ساعت 11 شب از تهران رادیو جوان، شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. امیدوارم شب و روزتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه. دوستان خوب من، در کنار ما باشید تا به اتفاق شما چند پیام بازرگانی بشنویم و همراه بشیم با برنامه دایره امشب.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
دایره
شروع شد.
دایره
سلام، به دایره رادیو جوان خوش آمدید. دایره ای به وسعت ایران، جای شما در دایره رادیو جوان محفوظه، کافیه که فقط با ما همراه باشید. همه شما به این دایره دعوتید. نشانی ما رادیو جوان و حرف مشترک ما در دایره عشق و زندگی. اگه عاشق زندگی هستی، اگه هنوز قلبتون برای همسرتون میتپه، اگه هنوز به روزهای روشن امیدواری، به احترام عشق و زندگی به دایره رادیو جوان بیا. پیام های شما در این دایره به دست ما میرسه. 30881 صدای شما شنیده میشه. 220-40-220-50-952 ما در این دایره کنار همین.
دایره
با حضور زوجهای جوان در رادیو جوان.
نگران نباشید، اگر فرصت نکردید این برنامه رو به صورت زنده گوش کنید، برید به این آدرس www.radiojavan.ir و در بخش آرشیو این برنامه رو حسابی گوش کنید. در این دایره با ما بمانید.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. هموطنان گرامی، شنوندگان رادیو جوان سلام، وقتتون بخیر. من فاطمه عباسی هستم، تهیه کننده مشتبه حسنی، صدا بردار آزاده بهرانی، هماهنگی فرزاد محمدی راد، در کنار شما هستیم در دایره رادیو جوان. دایره‌ای که شما میتونید علاوه بر اینکه از طریق امواج رادیو جوان ما رو بشنوید، میتونید از طریق سایت رادیو جوان هم صدای ما رو بشنوید به آدرس radiojavan.ir. همه شما به دایره رادیو جوان دعوتید.
همسر من با من خیلی جا همراه نیست.
همسر من بیشتر تو درون خودشه.
من احساس میکنم همسرم خیلی منزویه.
وقتی که با هم میخوایم میریم مهمونی خیلی واکنش نشون میده، مقاومت میکنه.
وقتی که آدمایی که دور بر من میان، مهمون میاد، افرادی که میان، دوست آشنا میان، سعی میکنه کنار اونا قرار نگیره.
دایره
توقع خانم اینه که توی مهمونی آقا حواسش به خانومش باشه. اگه شد دو سه کلمه از خانومش تعریف بکنه، کنارش بشینه و میبینی آقا اصلا این خیالش نیست، رفته قاطی جمع فامیل و با برادرها و اینا دارن قشقش میخندن، اینا اصلا نمیدونه خانومش شام خورد نخورد، اصلا بود نبود چی شد، و اصلا انگار بی خیال.
30881
توی روابط پیش از ازدواج شناختی رو که شما از همدیگه کسب میکنید ممکنه یه مقدار غیر واقعی باشه. ببین اصلا ما میام خود آرمانیمون رو نشون میدیم دیگه. دختر آن چیزی که باید باشد خودشو نشون نده.
شما هم به جمع ما بپیوندید. ما منتظر شما هستیم. دایره
وقت و عاقبت همه شما بخیر. همه شمایی که در دایره رادیو جوان قرار گرفتین تا کمی به اطلاعات و آگاهی های ما و دانش ما درباره زندگی مشترک و همه فراز و فرودهاش بیشتر بشه. جناب آقای دکتر امیر پیرایش همراه و یار ما هستن در دایره رادیو جوان، استاد دانشگاه و مشاور خانواده‌ای که قراره یه سری اطلاعات دیگر درباره زندگی مشترک به ما بده. ما یه وقتایی از آفتهای زندگی در دایره با هم دیگه صحبت کردیم، همون پاشنه آشیل‌هایی که هر کدوم از ما ممکنه داشته باشیم و خدای نکرده به زندگیمون آسیب بزنه. ولی بیایم یه طرف دیگه این قصه رو هم بخونیم، آن روی سکه رو هم ببینیم، مهارت‌هایی که میتونه به ما کمک کنه قلب طرف مقابلمون رو فتح کنیم، تسخیر کنیم و دلش رو به دست بیاریم. جناب آقای دکتر پیرایش، به شما سلام و وقت بخیر میگم. متشکرم که دعوت دایره رو پذیرفتید. خوش آمدید.
بندم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار هم در برنامه بسیار خوب با کیفیت و اثر بخش دایره داشته باشیم.
خیلی متشکرم از این که شما در کنار ما هستین آقای دکتر پیرایش. استقبال شنونده ها از برنامه قبلمونم خیلی خوب بود، سوالات خیلی زیادی رو داشتن که البته ما همه این سوال ها رو و تلفن ها رو یادداشت کردیم که سر فرصت در کنار شما و سایر کارشناسان روانشناسی بهشون پاسخ بدیم ان شاء الله، که شاید بتونیم قدمی هم در این زمینه برای شنوندگانمون برداریم. میگن دل به دست آوردن از کشورگشایی بهتر است. حالا ما میخواییم راز و رمز این دل به دست آوردن رو منتها در دایره خانواده و زندگیمون پیدا بکنیم که چه راه و رسمی داره، چطور میشه با وجود دلخوری های گاه و بیگاه در زندگی مشترک دل طرفمون رو به دست بیاریم. یه وقتایی ما همدیگر رو خیلی دوست داریم ولی یه مقداری بیخبریم از این دوست داشتن همدیگه. همینم کار دستمون میده.
بله، ما با هزاران امید آرزو وارد رابطه زناشویی میشیم که درک بشیم، که پذیرفته بشیم، احساس تعلق داشته باشیم، احساس امنیت بکنیم، در اونجا علاقمندی شدیدی نسبت به همسر خودمون داشته باشیم. ما همه اینها رو میدونیم، دنبال این هستیم که اینها رو داشته باشیم، اما چجوری بایستی اینها رو ما هم به دست بیاریم و اینها رو حفظ
بکنیم. حفظ کنیم، مهمتر از همین که حفظ کنیم اینها رو.
دقیقاً. چون ما وقتی که به ازدواج نگاه میکنیم، سازمان بهداشت جهانی دو تا چیز رو برای ازدواج گفته. یکیش اینه که خوشنودی و رضایتمندی از ازدواج، دومیش پایداری. یعنی اگر یک ازدواجی این دو تا شاخصه رو داشته باشه، اینها به نتیجه‌ای که از این رابطه می‌خواستن رسیدن.
و یه جورایی فکر می‌کنم اگه ما از ازدواجمون خوشنود باشیم، خود به خود اون پایداریه، اون مؤلفه دوم به دست میاد.
ما اگر بتونیم در رابطه درک متقابل ایجاد بکنیم، وفاداری رو حفظ بکنیم، احترام متقابل رو در حد اعلای خودش داشته باشیم و ارزش‌های همدیگر رو درک بکنیم و به این ارزش‌ها بها بدیم، یقینا ما میتونیم پایداری زندگی خودمون رو داشته باشیم. اما متاسفانه چه اتفاقی میفته؟ ما نیازها و خواسته‌های همدیگر رو خوب نمیفهمیم.
درسته.
درک نمی‌کنیم. نیاز من چیه؟ نیاز شما چیه؟ ما 5 تا نیاز اساسی داریم. ما نیاز به امنیت داریم، ما نیاز به آزادی داریم، نیاز به قدرت داریم، نیاز به دوست داشته شدن و دوست داشتن داریم. ما نیاز به تفریح و شادی داریم. اینها در انسان‌ها متفاوتن. اگر زن و شوهری که میخوان در کنار هم دیگه به اون پایداری برسن، به اون خوشنودی برسن، بایستی این نیازهای همدیگر رو شناسایی بکنن. بعضی از ها هستن که خیلی نیاز قدرت بالایی دارن، بعضی ها نیاز به قدرت پایینی دارن. ما در روابط‌شناسی میگیم این دو در کنار هم دیگه قرار بگیرن، احتمال این که تعارضی پیش بیاد در ارتباط با بحث قدرت خیلی کمه. ولی وقتی که دو تا زن شوهر نیاز به قدرتشون بالاست و اینها نمیدونن که این جزء نیازهاشونه و در رابطه با این قضیه گفتگو نمی کنن که یک تعادلی در بین خودشون ایجاد بکنن، یک توافقی داشته باشن و به یک تفاهمی در رابطه با این قضیه برسن، خب طبیعتاً مشکل ساز میشه.
حالا یه چیزی رو من متوجه نشدم، همیشه فکر میکردم که عکس این قصه است. شما مثلا میگید که یک زوج، یک زن و شوهری که یه نفرشون نیازمند قدرت بالا باشه، قدرت طلبه، و یه نفرش قدرت طلبیش پایین تره، اینا با همدیگه دچار تعارض نمیشن. ولی من همیشه فکر میکردم که نه، اون این دوتا همدیگه رو درک نمیکنن. یعنی اون آدمی که قدرتش پایین تره متوجه نیست، درک نمیکنه که این همه تلاش اون آدم برای به دست آوردن قدرت‌های بیشتر به خاطر چیه، و گاهی حتی به تعارض برمی‌خورن.
ببینید، ما میگیم که قدرت آقا بالاست، قدرت خانم پایینه. ما اینجا نمیگیم که آقا باید اعمال قدرت بکنه و خانم هم پذیرنده این قدرت آقا باشه. ما میگیم شما نیازهای همدیگر رو بفهمین. آقایی که احساس میکنه قدرتت بالاست، اینجا محل زندگی است، باید این رو تعدیل بکنی، متناسب کنی با زندگی خودت. خانم شما که قدرتت پایینه، آقا رو درک متقابل داشته باشی، به تناسب اون بایستی رفتار بکنی. ما قصدمون تناسب داشتن رفتارها با هم دیگه است.
درسته.
تعادل برقرار کردن در بین نیازهایی که آقا و خانم داره. من مثال تفریح و شادی رو خدمت شما عرض بکنم. آقایی هست که با یک بار تفریح رفتن، با یک بار مسافرت رفتن 2 ماه شارژ میشه.
درسته.
دیگه نیازی به تفریح و مسافرت نمیبینه. ولی خانم نیازش بالاست، با چندین بار مسافرت رفتن، چندین بار مهمانی رفتن سیر نمیشه. ما نمیگیم که اینها نیازشونو باید، بله این ساز خودش رو بزنه، آقام ساز خودش رو بزنه. ما میگیم این دوتا باید نیازهای همدیگه رو بشناسن، بر مبنای نیازهای همدیگه برن. آقای عزیز، شما که نیاز تفریحت کمه، اگر نیاز خانمت بالاست، قطعا بایستی خودت رو به تناسب نیاز خانمت بایستی هماهنگ کنی. خانم شما که نیازت بالاست، همسرت رو بشناس، نیازت رو به تناسب همسرت در بیار، چون تفاهمه، دوست داشتنه و صمیمیت حفظ بشه. ما دنبال این هستیم که افراد نیازهای خودشون رو بشناسن، به تناسب نیازهایی که طرف مقابلش دارن، و برای وحدت رویه و داشتن یک زندگی صمیمی و خوب و با تفاهم در رابطه با نیازهای خودشون تلاش لازمشون رو انجام بدن. من همیشه این عرض کردم و تجربه علمی من این رو ثابت کرده که بگم آقای عزیز، خانم عزیز، جایگاه خودت رو در زندگی مشترک بدون، همسرت رو اونجوری که هست درک کن. خانم محترم، آقا دوست داره که در جمع وارد میشه بهش احترام بذاری، وقتی که تو جمع بهش توجه کنی، آقا شما میل کردین چیزی براتون بیارم، چیزی نیاز دارین، این نیاز اساسی یک مرده. اگر خانم این رو واقعا به آقا بده، میتونه زندگیش رو
نجات زندگی... بده.
من بحث داره. نجات رو عرض نمی کنم. میشه نجات هم عرض کرد. من میتونم بگم که زندگیش رو با نشاط میکنه.
بارک الله.
یکی من درکت میکنم و تو هم منو درک کن. داره احترام متقابل به همسرش میذاره، اون چیزای اساسی که باعث ثباتشون میشه رو به همسرش میده.
بله.
آقای محترم، شما باید این رو بدونین که همسر نیاز به مهر داره، نیاز به محبت داره، نیاز به این داره که بگی دوستت دارم، نیاز به این داره که بگی که تو تنها کسی هستی که من احساس میکنم که زیباست، من تا آخر عمرم با تو هستم و از اینکه لحظاتم با تو میگذره بسیار خوشنودم.
بله.
من وقتی که اینها رو به یک خانم به عنوان یک آقا خطاب میکنم، دارم با تمام وجودم بهش میگم که من تو رو درکت میکنم، من با تمام وجود بهش میگم که دوستت دارم، پذیرفتم، یعنی پیام میدم بهش، مفهوم کلام من بهش اینه که تو برای منی، در تمام لحظات با منی، این باعث ثبات، خوشنودی و پایداری است. ما اگر اینها رو در روابط زناشوی خودمون حفظ بکنیم، یقیناً میتوانیم بگوییم که این صد است، 99-98 ها حتما در کنار این قضیه در رابطه زن و شوهری خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر پیرایش. عدد یک رو قصهش رو میدونید دیگه چیه. ما در برنامه دایره رادیو جوان قرار بر این گذاشتیم که کلاس های مشاوره رایگان روانشناسی و مشاوره خانواده رو داشته باشیم برای اینکه کمک بیشتری بتونیم بکنیم به شما، شمایی که مخاطب و شنونده دایره رادیو جوان هستید. این کلاس ها در تهران برگزار میشه و فعلا برای اهالی تهران این کلاس ها برگزار میشه توسط کارشناسان روانشناسی برنامه دایره رادیو جوان، و به همین خاطر اگر شما هم دغدغه‌ای دارید، خدای نکرده در زندگی مشترک به بنبستی رسیدین و دلتون میخواد که یک آدم دانا و آگاه به این زمینه کمکتون کنه، من پیشنهاد میکنم عدد یک رو به 30881 ارسال کنید تا دوستان من با شما تماس بگیرن و زمان و مکان برگزاری کلاس ها رو اطلاع بدن. فعلا این کلاس ها مخصوص اهالی تهران و شرمنده روی گل بقیه شهرهای کشورمون هستیم، مگر اینکه سازمانهای فرهنگی و نهادهای فرهنگیشون بیان پای این کار و اونها هم یک شرایطی رو فراهم بکنن تا دایره رادیو جوان با کارشناسانش این کلاس ها رو در شهر و دیار شما برگزار بکنه. ما پذیرای هر گونه همکاری از طرف شما در سراسر ایران هستیم. عدد یک رو به 30881 لطفاً ارسال کنید. فقط ازتون خواهش میکنم اگر واقعا احتیاج دارین به شرکت در این کلاس ها این عدد رو ارسال کنید، چون تعداد محدوده و در واقع میخوایم کمک کنیم به اونهایی که نیازمند کمک های فوری هستن در دایره زندگی.
من شاغلم، دانشجو کارشناسی ارشدم هستم، هم فهمم کارمند هستم. علاوه بر این یک کار کشاورزی کوچیکی رو هم با هم دیگه راه انداختیم که منم کمکشون میکنم. در واقع من مشکلم اینه که همسر من توقع دارن که همه کارهای داخل خونه هم بر عهده منه، ولی من فکر میکنم که اینطوری نیست و بارها هم با هم دیگه صحبت کردیم، بحث کردیم، مشاجره هم حتی کردیم. به اینجا رسیدیم که ایشون فکر میکنن که توی کارهای خونه به اندازه کافی به من کمک میکنن، اما من نه. من فکر میکنم که این مقدار از کمک کردنه اصلا در واقع کمک کردن نیست و همه کارهای خونه بر دوش منه. علاوه بر این همسرم از من توقع هم فرزندآوری هم دارن. من نمیدونم واقعا چطور میتونم این مسئله رو حل کنم با وجود اینکه سر کار میرم، دانشگاه دارم، کار کشاورزی هست، کارهای خونه هست، یه نفر دیگر رو هم بخوام تو این موضوع اضافه کنم.
خانم عزیز، شما چند پیشه هستین، توانمندی تو خیلی بالاست، چندین کار رو همزمان دارین هندل میکنین، تحصیل میکنین، کار میکنین، همسرداری میکنین،
خانه‌داری میخواین، اخیراً بچه داری هم قراره بهش اضافه بشه،
قراره که بچه داری هم شما انجام بدین. ما برگردیم به این نقطه که یکی از مباحث اصلی که واقعیت امروز ماست اینه که دخترای ما یا زنهایی که امروز در یک خانواده حضور دارن و شاغل هستن دیگه مثل زنهای گذشته نیستن. اینها هم همپای آقایون دارن کار میکنن. خب طبیعتاً یک سری حق و حقوقی رو این ایجاد میکنه و اون هم اینه که همسر باید درک متقابلی از این وضعیت داشته باشه. یعنی وقتی که وارد خونه شد، این نیست که مثل روابط سنتی قدیمی بشینه و دستور بده برای من چای بیار، غذا مرتب باشه، لباسم اتو شد یا نشد، آیا لوازم من رو آماده کردی یا نکردی، اینا دیگه معنی نداره. زندگی مشترکی شروع کردن از اول پذیرفته که این خانم شاغله، همپای خودش کار میکنه، کارهای داخل خونه با تفاهم و با گفتگو تقسیم بندی بشه. حالا چرا و به چه دلیل در زندگی این خانم محترم مشکل ایجاد شده؟ من علتش رو عدم گفتگوی صحیح میدونم. این دوتا بزرگوار نمیتونن خواسته ها و هیجان های خودشون رو به نحو احسن ابراز بکنن، به همدیگه بگن. این اصلا گفتگویی نکردن در رابطه با این قضیه که من این که مسئولیت چندین کار رو دارم میپذیرم، در مقابل این آقای محترم، شوهر عزیزم، شما چه مسئولیتی هایی رو میپذیرین؟ قبل از ورود به این قضیه بایستی صحبت میشده، قبل از این که این خانم این مسئولیت ها رو بپذیره بایستی صحبت میکرد. الان توصیه‌ای که من دارم اینه که این خانم روش صحیح گفتگو کردن رو یاد بگیره.
بله.
و به این نحو بشینه با آقای خودش گفتگو بکنه تا به یک نقطه که باعث تفاهم و رسیدن به یک نقطه مشترک بشه رو با همدیگه داشته باشن.
همسرم نزدیک 8 ساله که ازدواج کردیم. این بنده خدا توی تمام مباحثی که بین ما به وجود میاد، چالش ها و یا درگیری ها اینا، هیچ وقت اشتباهی رو از طرف خودش نمیپذیره، قبول نمیکنه و اصلا به این اعتقاد نداره. خب اصلا چیزی رو به عنوان عذرخواهی توی خودش نمیبینه که بخواد انجام بده، حتی تو مواردی که 100% میدونه اشتباه کرده، قضاوت زود کرده یا مورد اینجوری بوده. به خاطر این مشکلات ما هیچ وقت در واقع به طور موضوعی تموم نمیشه، باز میمونه و ایشون توقع داره با اولین سلام یا اولین حرفی که بعد از یه دعوا میزنه مشکل تموم بشه و من همه چی رو فراموش بکنم.
حالا اتفاقا یه پیامم داریم که برای اینکه هم سریع‌تر اینا رو بخونیم، این رو هم بگم که گفته همسر بنده اکثر اوقات بسیار مهربان و خوشروه، اما وقتی یه کار اشتباهی انجام میده عذرخواهی کردن براش خیلی سخته و حتی بعضی اوقات روی کار اشتباهش هم پافشاری میکنه. لطفاً راهنمایی کنید. و این در حالیه که من خودم همیشه از موضع خودم کوتاه میام، حتی اگه حق با من باشه. این پیام و تلفن شبیه همن و حالا پاسخ شما آقای دکتر پیرایش.
بله، ما فکر میکنیم که اگر عذرخواهی کنیم و ایراد خودمون رو بپذیریم طرف مقابل ما گستاخ میشه. ما اگر نظر خودمون رو عوض بکنیم و بگیم که حرفی که زدم درست نبوده، طرف مقابل من سوء استفاده میکنه. در باب زناشویی همچین بحثی رو نداریم. ما خیلی شجاعانه و خیلی با احترام اعتراف باید بکنیم که اشتباه کردیم، خطا کردیم و بپذیریم خطای خودمون رو. یکی از عوامل اصلی که باعث خوشنودی در زندگی و رضایت در زندگی میشه اینه که ما خطاهای خودمون رو بپذیریم، کاملا به حرف طرف مقابل خودمون گوش بدیم و واقعا طرف مقابل خودمون رو درک کنیم، ببینیم آیا این حرفی که ما زدیم، این موردی رو که روش پافشاری داریم میکنیم، واقعا ما به حقیم؟
بله.
ما واقعا حق و حقوق فرد طرف مقابل خودمون رو ضایع نمی کنیم؟ آیا این موضوعی که من مطرح میکنم اهمیتش اینقدر بالاست که باعث رنجش طرف مقابل من بشه؟ آیا این موضوع ارزش پایداری رو داره که من روش وایستم و زندگی خودم رو ناشاد بکنم؟ اینها عواملیست که باعث میشه که فرد روش وایسته، طرف گستاخ میشه، طرف پر رو میشه. نه خیر، همچین چیزی نیست. شما با اعتراف به خطای خودتون و مسئولیت پذیری در مقابل طرف مقابل خودتون، مطمئن باشید که زندگی خودتون رو خیلی پر رونق و بانشاد و شاداب میکنه.
درود بر شما. اگر شما خواستار شرکت در کلاس‌های مشاوره رایگان دایره رادیو جوان هستید، عدد 1 رو به 30881 ارسال کنید. 220 40000 220 50 952 دایره رادیو جوان بفرمایید.
ما به تازگی نقل مکان کردیم. همسرم میفرمایند که من در خونه حضور نداشته باشم تا ایشون حالا با فراغ بال و بدون استرس وسایل خونه رو بچینن، چون احساس میکنم من مزاحمشون هستم و دخالت میکنم. ممنون میشم در این زمینه جواب بدید.
آقایون فرار میکنن که کار بهشون ندن. ببینید ایشون چه خانم نازنینی داره، میگه شما برو بیرون فقط بذار من کارامو انجام بدم. چه کار بکنن؟
بله این خانم نازنین از دست این آقای محترم به ذله در اومده.
چرا آخه؟
چون دوتا علت داره، یا اینکه کمکش نمیکنه، یه گوشه نشسته فقط دستور میده، ایراد میگیره، انتقاد میکنه.
اینجور آدم و بر آدم.
اینو اینجا نذار، اونو اونجا نذار. من تو خونه دارم زندگی میکنم، من تو این خونه دارم مدیریت میکنم، مدیریت داخل خونه با خانم آقای محترم. شما بایستی کمکش کنین. اون کمک کردم هم اینه که ایراد نگیرین،
بله،
بهش دستور ندین، آزادی عمل به خانمتون بدین. اگر هم نکته نظری دارین که قطعا خواهین داشت، این رو به عنوان یک پیشنهاد به خانم بفرمایین، نه اینکه دستوری.
بله.
خب طبیعتاً این باعث میشه که خانم خواهش کنه که شما از خونه تشریف ببرین بیرون تا ایشون بتونه با فراغ خاطر کارهای خودش رو انجام بده.
خب حالا اگه واقعا هیچ کدوم از اینا نباشه و آقا واقعا دوست داشته باشه که کمک کنه و بالاخره خونه زندگیش تا چند روز این طفلی بره بیرون آواره کوچه و خیابون بشه، چی به خانم چه توصیه ای دارین؟
به هر حال وقتی که این اتفاق میفته، هیچ کس دوست نداره که زمان طولانی در این مسیر سپری بشه.
بله.
خونه به هم ریخته باشه، قطعا هر فردی دو خونه زندگی میکنه به هم میریزه، به خصوص آقایون که خیلی تو این قضیه حساسن. دوست دارن وقتی وارد خونه شدن همه چیز سر جای خودش باشه، مرتب باشه، همه مباحث مهیا باشه.
بله.
بعضی از خانم‌ها متاسفانه اینقدر وسواس به خرج میدن، اینقدر دقت نظرشون رو بالا میبرن که برای چیدمان خیلی کوچیک در یک فضای خیلی کوچیک زمان بسیار طولانی رو بهش اختصاص میدن.
بله.
اینجاست که بایستی این خانم شوهر خودش هم درک بکنه و به تناسب خواسته شوهر خودش به کارهای خونه بله به کارهای خونه رسیدگی کنه و سریع بتونه کارها رو جمع و جور بکنه طبق نظر خودش و همسرش.
بله اون بنده خدا هم تو اون خونه زندگی میکنه. حالا اگه آقایون درسته ممکنه به خوش سلیقگی ما خانوما نباشن، ولی حالا اگه یه نظری دادن چند روز اول بپذیرید دوباره عوضش میکنیم.
وقتی ما میخوایم صحبت کنیم مثلا یه نفر که مجرد هست، همون اول کار بخوایم مثل بستنی قرارداد اون حد و چارچوبا رو تعیین کنیم و هر کس سهم خودش رو اون قرارداد مشخص بکنه، خیلی تو ذوق طرف خورده نمیشه. تو معمولا ممکنه حالا یه عده انتظار داشته باشن تو دوران نامزدی آشنایی فقط عواطف و احساسات خوب رو بشنون، حرفی از چرا کرد یا قوانین یا چارچوب زده نشه. ممنون شما، پاسخ خوب باشید.
خب این ممکنه سوال خیلی از شماها باشه، شماهایی که هنوز وارد زندگی مشترک نشدین و مایی که کارشناسانمون به صورت علمی در این برنامه بارها اعلام میکنند که حواستون باشه و اون چیزهایی که تو زندگی براتون مهمه در این قرارداد مشترکی که بین همدیگه دارین میبندین حتما ثبت کنید، حتما ذکر کنید و طرفتون متوجه بشه که دقیقاً در جناح شما چی میگذره و شما چه چیزهایی میخواین از یک زندگی مشترک. آیا تو ذوقشون میزنه اینجور قرارداد بستن و اعلام نیاز کردن به طرف مقابل؟
خب طبیعتا این نباید این اتفاق بیفته، به ذوق خوردن، ناراحت
شدن بر بخور. بله
چون هر رابطه ای یک ضوابطی داره، هر رابطه یک قوانینی داره. ما وقتی که ازدواج رو تعریف میکنیم چهار تا بُعد رو براش میذاریم. یک خانواده زن و شوهری چهار تا بُعد داره. بُعد جسمانیش، من تو رو دوست دارم، تو منو دوست داری، ظاهرمون رو میپسندیم. بُعد روحی روانی داره، احترام منو داشته باش، من احترام شما رو دارم، به من توجه کن، من به شما توجه میکنم، مهر بده، محبت بگیر. یه بُعد اجتماعی داره. بُعد اجتماعی یعنی این که قوانینی که در این داخل این خانواده باید جاری بشه.
آها.
و این برمیگرده به دوره آشنایی. ما در دوره آشنایی دنبال این هستیم که طرف مقابل خودمون رو عمیق بشناسیم. یک مدرسه ای برای خودش یک سری قوانینی داره، هر جامعه ای برای خودش یک سری مقررات و ضوابطی داره. ما خانواده رو یک جامعه کوچیک حساب میکنیم، طبیعتا بایستی که این جامعه کوچیک هم یک سری قوانینی داشته باشه، یک سری مقرراتی داشته باشه. اینجوری نباشه که من در یک مسیری که با همسرم دارم میرم این راه به چپ بپیچم، خانه آقا بگه که چرا این راه به چپ میپیچین، من که نمیدونم، من که قانون رو بلد نبودم، من که علائم ها رو نمیدونستم، من میخوام به چپ بپیچم.